أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرض. خب عزیز بفرمایید مروری به جلسه گذشته داشته باشیم و بحث رو با کمک دوستان ادامه بدیم. در خدمت آقای محمدی هستیم دوستان. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نسلیم این حضور خیلی ناصر نموی. جلسه قبل فرمودید که ما حوزه های بحث نظام علمی رو توی سه تا حوزه اصلی میتونیم بحث کنیم. یکی بحث از علم به لحاظ نفس و امر یا همون جهان اول، بحث از حقیقت علم که این یک حوزه اول بود. حوزه دوم از علم در واقع تصویر ایدان از علم یا علم از دیدگاه اسلام، علم از دیدگاه قرآن و اون چیزهایی که قرآن و اسلام در حوزه علم مطرح کردن، مثل آداب تعلیم و تعلم در اسلام. و حوزه سوم که تو هم حوزه دوم نسبت علم با قدرت، با سیاست، نسبت علم با فرهنگ تو این حوزه بررسی میشه. حوزه سوم نظام علمی رو بحث میکنیم به لحاظ تاریخی در جهان اسلام که نظام علمی به لحاظ تاریخی در جهان اسلام تطوراتش چیه؟ مثلا آیا ما تو واقعیت تاریخی همیشه علما و علم مقدم بوده یا نه گاهی تقدیم مفضول شده بر فاضل؟ تو بخش اول که بحث شد که پیشینه فرمودی در موضوع در مورد علم که کی از بحث از علم آغاز شد، هم توی ایران بحث شد، ایران قبل از انقلاب و بعد ایران بعد از انقلاب، و بعدش هم بحث شد تو حوزه از میکنم که مثلا تو بحث فلسفه از کی این بحث علم به شکل خاص مطرح شد. مثلا بو علی سینا این بحث رو مطرح کرده که وجود یا عینی هست و یا خارجی هست و یا ذهنی. همینطور تا اینکه دیگه بحث‌های بعدی مطرح شده. این یک حوزه که در واقع نگاه تاریخی به علم هست، اما از حیث نگاه غربی ها هم به همین شکل بود که بحث بعدی که مطرح
بحث این قسمت بحث ما همون بحث مرحله اول رو که می‌خواستیم بیدیم توی نفس الامر علم چیست، پرداختن به این بحث رو خواستیم بیدیم از که مسئله شده برای ما. یه مدار این بود که
بله،
یعنی حالا به موازات مباحث دیگری که اومد، این که شناخت در اسلام در قرآن یا اینطور معرفت در قرآن، این بحثا چرا توی مقطع جدید مطرح شد، توی دوران قدیم هم چه کسانی به خود علم به معنه و علم پرداخته بودن؟
بله فهمیدید که تو این خودشان تا دیدگاه
هم پیشینه این بحث رو به اختصار اومده.
بله فهمیدید که تو این خودشان تا دیدگاه هست در مورد حقیقت علم. فهمیدید که ما اول اون مسائلی که تو دیدگاه های رقیب مطرح هست رو بررسی کنیم،
وقتی ما میخوام ببینیم که در قرآن اون ساختار دونیش و سازمانش و نظامش چیست، جریان های رقیب رو یه نگاهی بکنیم و یه مقایسه‌ای داشته باشیم. رویکرد پوزیتیویستی به علم رو گفتیم، رویکرد های غالبی و پست مدرن رو به علم، و همین رویکردی که قرآنی که به خود حقیقت علم چیه چیستی علم. بعد
درست که دیگه آقا جلسه سوم هم که دیگه بیشتر همون به رویکرد علم رو، در واقع رویکرد قرآن رو به علم پرداختیم. این که آیا علم حقیقتی دارد یا نه، آیا علم ذاتی دارد یا نه، فهمیدید که دیدگاه قرآن یا اسلامی هستش که علم حقیقتی دارد، ذاتی دارد، نور است آخر. و بعدشون که حالا راه های کسب علم چی هست، بس چرا میشه علم رو کسب کرد و به دست آورد. فهمیدید که از راه تجربه میشه کسب علم کرد، یعنی یک راه تجربه است، یک راه عقل است، راه سوم راه وحیه. و همینجا هم
دنبالش نقل بود که
بله همینجا هم بحث شد که آیا از راه فطرت هم میشه علم و کسب کرد یا نه، که یک پرانتز بود که توی بحث مطرح شد. بعدش اون وقت فرمودید که از دیدگاه قرآن اگه ما دیدگاهمون اسلامی باشه و بتونیم راه کسب علم رو به این برسونیم که اون چیزهایی که وحی میگوید به دو شکله، گاهی امضائیه یا حالا به تعبیری تأسیسی هست، گاهی ارشادی هست. اونهایی که عقل ای چیزی رو بفهمه و وحی هم همونو بگه میتونیم اسمشو بذاریم ارشادی. و یا اینکه عرض میکنم خدمت شما که اگر ما دیدگاهمون دیدگاه قرآنی بشه، اصلا نگاهمون به علم فرق میکنه، اون وقتی که اون علم انفع رو از راه دین میتونیم بفهمیم که فرض کن توحید بهترین علم ها هست یا علم النفع انفع المعارف هست. و همچنین با این دیدگاه قرآنی هست شما میتونیم بفهمیم که در واقع موجودات آیات هستن، نگاه ما دیگه به علم نگاه مستقلی نیست، معرفت های تعالی وقت داریم، دانش هایی داریم که باید یاد بگیریم، دانش هستش که باید یاد بگیریم، دانش هستش که اصلا نباید یاد بگیریم و بیاموزیم. خلاصه بحث این شد که علم ذاتی دارد، مراتبی دارد و نظام های معرفت علمی رو ما میتونیم اینجا بحث کنیم اول و بعدش هم میتونیم بیایم وقتی که اون نظام های معرفت علمی رو از دیدگاه قرآن کشف کردیم، این اون وقت میتونیم بیایم مقایسه کنیم با سایر نظام های معرفتی. تا اینجا بزنیم آن میده.
خیلی ممنون، تشکر. دوستان عزیز، نکته یا مطالبی نسبت به بحثای باز افزون بر آنچه که آقای محمدی فرمودند یا نکاتی رو بخوان بیان بکن؟ شما که مطلبی داشتید؟ نه دوست. مطمئنید؟ نه خیلی سلامت باشید. ما در واقع یک مقام اول بحث ما توصیف اینه که ببینیم که علم در قرآن چیست و ساختار درونی علم و نظام معرفت علمی یا معارف علمی چه نظامواره ای رو دارن و چه نسبتی بین علوم مختلف مانند اینها وجود داره. بعدن توی همین قسمت نسبت بین علم و سازمان‌های علمی و مانند اینها با بقیه نهادها و سازمان‌ها و یا چیزهای اجتماعی چیست. این هم باز ببینیم که در خود قرآن چگونه داره بیان میکنه. قبل از اینکه به بحث‌های تاریخی بخواییم بپردازیم کار بکنیم، خب در بخش اول که خود تعریف علم بود دیدیم علم در جهان اسلام، حالا به تبعش حالا بعدم تو جهان اسلام میخواییم بیدیم، در اندیشه اسلامی در آیات و روایات به لحاظ تاریخی فعلا نگاه نکردیم، عملا در تاریخ سایه این مسئله هم بوده که بعد خواهیم دید. به علم تجربی محدود نمیشه، هم علم وحیانی رو میگیره، هم علم حسی رو میگیره، هم علم عقلی رو میگیره، همه اینها وجود دارن با هم دیگه. و در قبال یه روی کردی که علم رو فقط یه مفهوم عقلی بگیره یا تجربی و پوزیتیویستی بگیره، همه اینا باز در این مشترک هستن که علم رو یک حقیقتی میدونم و یک ذاتی برش خوانم. اینا همه در برابر روی کرده که اصلا علم رو جنبه کشف و کاشفیت شو بهش توجه نداشته باشن، یک برساخ و یک ابزار برای زندگی بدونم، که برخی از روی کردهای قاره‌ای، نه همه روی کردهای قاره‌ای، و مثلا روی کردهای مارکسیستی، فرانکفورتی، اینها از این رسم، مثلا ولی روی کردهای پدیدارشناختی مثل هوسر و ادامه اون، اینها برای علم یک ذاتی باز قائل هستن، برای معرفت علمی ذاتی قائل هستن. در حال یا روی کردهای پست مدرن کلن اصلا برای علم ذاتی قائل نیستن. این در قبال اون نگاه قرآنی علم نور بود و ارائه داشت، کشف داشت. این کشف محدود به کشف تجربی نمی شد، این کشف محدود به کشف مفهومی عقلی نمی شد، این کشف کشف شهودی و وحیانی، اینها هم بیان به دست یعنی میپذیرفت براش شأن و منزلتی برجستم قائل بود. وقتی که این شکلی شد توی اندیشه اسلامی توی مراتب علم نسبتاشون با هم دیگه یک فاز خیلی جدیدی باز میشه، اون بحث علوم نقلی و علوم عقلی میشه مثلا و نسبت بین اینها. یعنی در خود آیات قرآن هم بحث لو کنا نعقل و نسمع، علوم که تعقل میکردیم یا نسمع گوش میکردیم به وحی، بعد این و علوم نقلی رو شامل بشود. ما کنا فی اصحاب سعید، جز این مجموعه اصحاب سعید و دوزخ نمیشدیم مثلا. این مسئله باعث میشه که یک سری مباحث زیادی برای نوع تعامل عقل و نقل در این حوزه بعد به وجود بیاد و شکل بگیره. قاعدتا چه نسبتی بین این امور پیدا میشه که همون بحثایی که مطرح شد، گاهی عقل نقل وحی میآید ارشاد میکند به آنچه که عقل میفهمه و تعبیر امیر بیان علی علیه السلام اینه که انبیا آمدن این کار رو بکنن، لیسیرو لهم دفاعین العقول، دفینهای عقلی اینها رو اساره بکنن و شکوفا بکنن و برانگیزانند. و این یک قسمت هستش. آیات قرآن خیلی هاش همینطوری است. و بیان بعد اشاره به همین گونه است، یعنی با عموم مردم با زبان خود قوم داره سخن میگوید و با اونها استدلال میکنه. توی روایات خیلی این گونه است، امام با یک زندیق داره حرف میزنه، با ابن مغفع و مثلا ابن ابوالاوجا داره صحبت میکنه، اینجا راجب اصل وحی داره صحبت میکنه، راجب اصل توحید داره صحبت میکنه و شرک صحبت میکنند و همچنین راجب اصلا خدا رو میشه شناخت یا نمیشود شناخت صحبت میکنند. این بحث هاست. اون زندیق در همین مباحث توحید بحثش اینه که ما هرچی به ذهنمون میاد این مخلوق هستش و شما چطور اصلا میخواید راجع به خداوند حرف بزنید و بشناسید. این بحثا داره مطرح میشه. خب اینا غیر از مباحثی است که بعد از این که طرف وحی رو پذیرفته بخواد با اون بحث بشه، ارشاد هست اون به سوی خداوند، به سوی وحی، معرفت های دیگه. اما برخی از معارف هم هست که وحی خودش میآموزونه و آیاتی به این مسئله دلالت داشت که در دسترس نوع بشر نیست. علمک ما لم تکن تعلم، ما لم تکن تعلم، و یا علمکم ما لم تکونوا تعلمون. انبیا هم به شما میآموزانن آنچه را که نآنید که از نزد خود بتوانید بیاموزید. نسبت به این حوزه رهاورده وحی همه نوابغ علوم عقلی و تجربی بشر من از صدر الی ذیل جمع بشن امی هستن. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این علم که حوزه شهود است و وحی است و الهامات الهی است، اگر این که یک الغای ابتدایی الهی نباشه و با پای سلوک بخوایم بریم و تحصیل بکنیم، سلوکش نوع زیست و زندگی و رفتار انسان است، تزکیه است، یا زکیهم و یا علمهم الکتاب و الحکمه. این یک حوزه از علم است و این هر دو دسته علوم در قرآن اومده و برتری اون علومی که اختصاصاً حالا عنوان شما میخوایم بگیم تأسیسی بگذاریم، گفتم ما تأسیسی در مقابل و امضایی و ارشادی در مقابل مولوی وقتی که به کار برده میشه، این اصطلاحات اصولی است که به کار بردن در اونجا، اون فضا یه معنای خاصی دادن. ما فعلا آنچه را که ابتداعا وحی میاره و در دسترس بشر با صرف نظر از وحی نمیتونه باشه، این رو علوم تأسیسی بیان میکنیم و مقابل اون علومی است که تأسیسی نیستش و ببخشید اونی که بشر داره نداره تأسیسی است و آنچه که بشر داره ارشادی مینامیم. فعلا با این اصطلاح دوگانه وارد بشیم و پیش بریم. خب بعد هم البته مباحثی به وجود میاد که به لحاظ تاریخی میتونیم دنبال بکنیم تو بحث دوم، این مسئله در تاریخ اندیشه اسلامی کیفیت تعامل عقل و نقل رو و کلی مباحث که تعارضات این حوزه چطور میشه، تعویل چگونه هستش، اصلا ما ظواهر رو میتونیم تعویل بکنیم نمیتونیم تعویل بکنیم، تعویل به معنای حوزه تفسیر نه تعویل به معنای عرفانی قضیه، که قرائن عقلیه در فهم ظاهر قرآن این چگونه هستش و مباحثی است که اینها در حکم برای فهم یک متن ما در واقع روش بهره‌وری ما از وحی استماع، یک دیدن رفتار صاحب وحی، تقریر اوست، این مجموعه است و این حوزه تفسیره، یعنی ببینیم چه چیزی رو گفته است، فهم آن چرا که القا کرده است، این فهم آن چرا که القا کرده است از سنخ کار عقل در حوزه مسائل تجربی نیست، از سنخ کار عقل در حوزه مسائل تجریدی نیستش که با روش برهانی و یا با روش تجربی یا با روش برهانی با مقدمات حسیات و تجربیات یا با مقدمات فطریات و اولیات و یا اینطور چیزا باشه، اینها و بدیهیات و مانند اینها نیستش. این از سنخ کار عقل اینه که کشف بکنیم این مطلبی رو که بیان کرده است، یعنی از سنخ تفسیره، علوم استنباط از متن است و قواعد استنباط از متن قواعد مربوطه به خودشه، یعنی لغت رو باید بدونیم، دلالت رو باید بدونیم و بعد ظاهر رو، نص رو و چگونگی فهم مطلب از یک مطلب رو، قرائن لفظیه متصله منفصلهی که وجود داره تو این مجموعه، متن رو و به عبارت دیگه سباق رو و سیاق رو، اون چیزی که ابتداعاً از جمله سبقت میگیره و به ذهن میاد افاده میشه، اون چیزی که در سیاق عبارات به عبارت دیگه حالا گفته میشه تکست و کانتکست، خود متن چیه و زمینه‌ای که متن در او هست چی هستش، و بعد علاوه بر این اینا قرائن لفظیه است، قرائن عقلی هم هست. آیا این بحثا در شاد مسیحیت هم به گونه مطرح شده بود، آیا حس و عقل از یک دنیا سخن میگویند و وحی و نقل از یه دنیای دیگه، یا اینا همه راجع به یک عالم دارن حرف میزنن و همه اینا نقش کاشفیت دارن یا ندارن، و اگر علم علم مفهومی شد، عقل عقل مفهومی شد، چه عقل مفهومی تجربی، چه عقل مفهومی تجریدی و چه عقل مفهومی که میخواد استنباط بکنه، اینا همه در معرض یک نوع واحدی از خطا هستند. یعنی توی حوزه شناخت مفهومی، چه برای تفسیر، چه برای مسائل تجربی، چه برای مسائل تجریدی، عقل در معرض خطا میتونه قرار بگیره. یعنی ما چند تا هم داریم، یک عقل چه استنباط از متن، چه مباحث صرفا عقلی محض، چه مباحث تجربی، اولا حتما یه بحث اینه که امکان شناخت هست، یه واقعیتی مقابلش هست که جهان تجربی است، حقایق عقلی است، جهان متن یعنی وحی است که به صورت مکتوب به ما رسیده است، به صورت نقل به ما رسیده است، میتواند بشناسد تو این حوزه ها، و بعد حتما خطا هم هست توی این، چون ما میبینیم که توی هر کدوم از اینها به دو طرف نقیض داریم میرسیم، ضمن این که حتما امکان شناخت هست، امکان خطا هم هست توی ماجرا، و چهار تا مسئله میشه. یک، واقعیتی مقابل او هست، راهی برای شناخت هست، و در شناخت خودش وقتی که میاد مصیب هست، ما بگیم راهی برای شناخت داره عقل، اما نمیدونیم عقل میتونه بفهمه یا نمیتونه بفهمه. این مثل این که اون مسئله دوم رو که راهی برای شناخت هست زیر سوال بردیم، راهی برای شناخت هست، یعنی میرسه، ضمن این که میدونیم خطا هم واقع میشه. و بعد این الارم میزنه، یه زنگ خطرهاییست، یک جاییست که ما یقین داریم که به خطا رسیده، یه جایی هست که یقین داریم توی مثل بدیهیات اولیه و یا نظریاتی که برهان خیلی قوی و توانمند هست، جاهایی که ما در معرض خطا هستیم، برخی از مواقع این خطاها رو دیگه ما یقین داریم خطا هم داریم، اون وقت که به دو طرف نقید مثلا. حالا خطا چگونه وجود میاد؟ خودش راه داره. به عبارت دیگه، واقعیتی هست، راهی برای شناخت هست، راه در راه بودن خود معصومه، رونده خطا میکنه و خطا هم وجود داره. اون چهار تا مطلب اینها هستش که در شناخت حصولی همه جا این شکلیست، هم در شناخت تجربی واقعیتی هست مقابل که جان تجربی است، و یا در شناخت‌های متافیزیکی یه واقعیتی مقابل او هست، یه فوق طبیعتی است که بعد راهی برای شناخت واقع هست. توی شناخت‌های تفسیری هم یه واقعیتی که متن داریم، راهی برای شناخت هست، و بعد راه در راه بودنش معصومه، چون اصلا راه برای شناخت هست لازمش اینه که راه باشه، اگه معصوم نباشه یعنی نمیدونیم راه هست یا راه نیست. خطا هم اینجا داره رخ میده، واقع میشه. خطا هم راه داره، همونطور که راه شناخت رو تمثیل نیست، راه شناخت استقراء نیست، راه شناخت قیاسه، در همه این سه مورد سه حوزه قیاس هست، مقدماتش فرق میکنه. اینجا راه غلط هم مشخصه، یعنی جاهایی که مغالطه رخ میده میشه دسته بندی کرد.
عقل خودش که خطا نمیکنه،
لذا نه
عقل
بله، عرضم این بود که یک همیشه در مقابل شناخت، ما در قبال شناخت یک واقعیتی داریم، یعنی این در مقابل رویکرد ایدئالیستی است که هیچ واقعیتی رو قبول نداره. یعنی اولین مرز برای ورود به شناخت اینه که ما مرز بین فلسفه و سفسطه این است که اصل واقعیت رو بپذیریم، اصل حقیقتی وجود داره، در مقابل این رویکردی است که اصلا حقیقتی رو هیچ نمیپذیره. اونهایی که شناخت رو کلا برساخت میدونن صدق و کذب میرن دنبال براش قائل نیستن. این یک. بعد راه برای شناخت هم هست، یعنی شما مثل کانت باشید بگید یک واقعیتی هست، اما ما هرگز اون رو نمیتونیم بیابیم، ما یه صورتی ما به اون میدیم، هیچ موقع اون نومن رو و شیء رو فی نفسه نمیتونیم بیابیم، ما داریم به صورت میدیم. این اصل دوم اینه که ما میتوانیم بشناسیم که این راه برای شناخت است. راه در راه بودن خودش معصومه. حالا چه چیزی میشناسه؟ حس میشناسه، عقل میشناسه، وحی میشناسه، حس نمیشناسه، حس حکمم نمیده، این عقله که داره میشناسه. عقل گاهی با کمک حس چیزایی رو میشناسه، گاهی بدون کمک حسیگر سایر میشناسه، گاهی با کمک وحی میشناسه. عقل نوع بشر رو داریم بیان میکنیم، البته وحی خودش میشناسد و غیر از عقل به معنای عقل مفهومی هست، و او هم در واقع الهامه، و الهام هم خودش عوالمی داره که اون وحی الهی که وحی تشریعی باشه، وحی انبائی باشه، و اقسامی که راجب اونجا وجود داره، به عنوان یه منبع معرفت راجب اون بحثایی میشه و ذکر میشه.
عقلی که میفرمایید عقل شهودیه، چون فرمایید غیر از عقل مفهومیه.
بله، در واقع اون حوزه وحی و الهام شهوده، به عبارت دیگه علاوه بر شناخت مفهومی ما یک شناخت شهودی هم داریم.
در داخل حس شما فرمایید، خب حس که 100 درصد نمیتونه حکم هم بده، عقل که حکم میده.
بله،
فرمایید که عقل مفهومی نیست، اونجا که حس هست حکم هم هست، اونجا حسی که عقل با عقل شهودی میاد حکم میده. خواستم بگم همینه.
حس با کمک نه عقل مفهومی است، یعنی بحثای علوم تجربی ما با کمک عقل مفهومی است که به ما شناخت میده. من احساس سفیدی میکنم، مفهوم سفیدی رو میگیرم، بعد میگم سفید میبینم. این حکم سفید میبینم رو اینجا عقل داره بیان میکنه و با جزم و با قطع هم بیان میکنه. یعنی با کمک عقل است که یک معرفت قطعی و یقینی نسبت به سفید میبینم حتی جزئی به وجود میاد. چرا؟ چون من موقعی که میگم حتما دارم سفید میبینم، نه سفید میبینم غلطه، چون اجتماع نقیزه محاله. اگه اجتماع نقیزه ممکن باشه، خبر دادن از این که سفید میبینم نیست. در واقع حس یک احساسی رو داره میکنه، این خبر از این رو و با یقین گفتن یا با زن گفتن، اینا همه کار عقل است که داره واقع میشه. البته اگر انسان حس نداشته باشه، یک سری از علوم رو عقل نمیتواند راه پیدا بکنه به اونها، اما یک سری از علوم احتیاج به حس نداره. اگر هم باشه یک علل معده هستش، یعنی مستقیما حس در فهم اونها نقشی رو نمیتونه ایفا بکنه. اونا علوم عقلی تجدیدی محض است که واقع میشه. مثلا ریاضیات اینطوریه، کمک میکنه ریاضیات حس برای اونها، اما واقعا شما خط رو هیچ موقع حس نمیکنید. نه حالا معقول ثانی هم نیست، توی خط رو مگه با یک مبنای خاصی بگید معقول ثانی است. خط رو یا سطر رو شما هیچ موقع خط ریاضی حس کردنی نیست، این رو ذهن شما داره میابه. نقطه حس کردنی نیست، نفاد خطه، نفاد سطحه، نفاد حجمه اینا. اما حس کمک میکنه به ما. یک سری از مفاهیم هست که حس کمک هم نمیکنه، راه زنه، اونا رو عقل میفهمه. مفاهیمی که متافیزیکیست حس کمک کننده هم نیستش. مفاهیم ریاضی حس کمک کننده است، یعنی نزدیک میکنه برای ما. اما مفاهیم طبیعی اینها دیگه اصلا حس مستقیما یک نقش مستقیم تری برای مسئله داره که به صورت تجربه و این موارد میبینیم. عرض کنم که خب این مجموعه این دانش ها و علوم در میتونیم آیات قرآن که اشاره به همه این موارد داره وجود داره و یک عرصه وسیعی از معرفت رو معرفت علمی میکنه. شما وقتی که معرفت علمی رو معرفت تجربی محدود کردید، گزاره‌های علمی خیلی گزاره‌های محدودی میشه، فقط گزاره‌های آزمون پذیر میشه. گزاره‌های ارزشی دیگه گزاره‌های علمی نمیتونن باشن. گزاره‌های متافیزیکی گزاره‌های علمی نمیتونن باشن. و چون ما ابزاری نداریم که از اونها بخوایم، اینا یک گزاره‌های سوبژکتیو و ذهنی هستن یا یک گزاره‌های فرهنگی هستن. اینها منطق ذهنن، منطق ذهن که مال خودش هم هست، داره خودش رو برای عالم تحمیل میکنه، روشیه که با اون ذهن عالم رو میبینه و میابه، مثلا اینطور حرفا میشه. و یا روشیست که درون این فرهنگ برای تفسیر عالم دارن به کار میبرن. این مباحثیست که یه نوع هرمنوتیک های مفسر محوری شکل میگیره که ما هیچ موقع واقع رو بدون ظرف فرهنگی خودمون و فهم فرهنگی خودمون و اون معانی که برساخت کرده این و ایجاد کرده این نمیتونیم با عالم حس مواجه بشیم. این بحث ها پیش میاد و شکل میگیره. اون جایی که معرفت علمی میشه یک معرفت محدودی میشه و بعد رابطه بین معرفت علمی با معرفت‌های تجربی، معرفت‌های متافیزیکی و مانند اینها رابطه بین علم و غیر علم میشه. از رابطه ساختار درونی معرفت علمی بیرون میشه. یک دعوای بسیار مفصلی وجود داره که آیا علم با همون معنای کوچک تجربی خودش که مقید شده، این استقلال خودش رو نسبت به نه علم میتونه حفظ بکنه یا نمیتونه حفظ بکنه. اگر استقلال خودش رو بتونه حفظ بکنه، اون موقع علم یک هویت جهانی و گلوبال خواهد داشت، یه حریمی خواهد داشت، یه حق حیاتی مثلا خواهد داشت اگر بخواد باشه، یه حقوقی داره که اونا رو ازش بگیری دیگه نمیتونه باشه. دانشگاه و مدرسه یه حوزه مستقل مسائل بعدی هم پیدا میشه، یعنی از امور دیگه خواهد داشت. و عالم وقتی که وارد اتاق علم میشه، خیلی از معرفت‌های دیگرش که علم نیست رو و توی حوزه فرهنگ و زیستش هست، باید پشت در آزمایشگاه بذاره. حتی لباساشو باید در بیاره، لباس مخصوص آزمایشگاه بپوشه و حتی لباس جنسیتش رو. توی آزمایشگاه زن و مرد وجود ندارن. علم نه شرقیست، نه غربیست، نه ایرانیست، نه اسلامیست، نه مسیحیست، نه سکولاره، نه غیر سکولاره. یعنی مثلا یه اینطور امر. بله، حالا توی شناخت تجربی که داره بیان میشه این هست و این حوزه ها بیرون هستش. اما این مسئله رو تو چند دههی به جد میگفتند و سعی میکردند که کلن ارتباط معرفت علمی رو با بقیه معرفت ها قطع بکنن. بعدن یک ارتباط هایی رو پذیرفتن، این ارتباط ها محدود بود، کنترل شده بود. در مقام داوری علم به هیچی باج نمیداد، خودش بود و خودش. در مقام تور شکار حرفای پوپر میتونست یه چیزایی رو بگیره. اینه بحث. اما بعدن واقعش هم این بود که شناخت تجربی، همونطور که گفتیم که حس علم نمیده و این رو ابن سینا بیان میکرد که طریق علل معرفته، یه واسطه ایست که معرفت علمی ایجاد بشه، این توی مباحث فلسفه علم به تدریج خودش نشون داد. از تامسکون به بعد معلوم شد که خود علم یه داد و ستدهایی با معرفتهای غیر علمی داره. این داد و ستدها کنترلی شده نیست، این داد و ستدها هویتیست، هویت بخشه. ساختار درونی معرفت علمی از یک معرفتهای بهره میبره که خود اونا علمی به معنای ساینتیفیک، به معنای تجربی نیستش. همین بود که زمینه بحثای پست مدرن رو به وجود آورد. اون موقع بحث این شکلی شد که علم ارزش آلوده است. این حرف رو فرانکفورتی هم میگفتن که دانش از ارزش جدا نیست. حلقه ویانی های مقاومت میکردن، اما بعدن غیر از این شد و بعد ارزش به یک صورتی علم رو بلعید که خودش هویت علمی نداره، خودش هویت علمی نداره. یعنی ما بر اساس ارزش هایمون یک گزاره های مادر رو و مبنا رو برای سامان بخشیدن به سوی ارزش هایمون، یعنی بر اساس عقایدمون، عقایدمون یعنی بر اساس گرایش هامون. اشاره کردم ما در معرفت علمی یک عقد و پیوندی بین موضوع و محمول داریم که اونجا یافتنیست، منفعلیم. یک عقد و پیوندی بین جانمان و آنچه که یافته ایم داریم، این میشه ایمان و یا کفر، این عقد دوم. خب توی جامعه علمی برای باید این عقد دوم خودش رو دخالت نده، فقط گوش بکنه. علم استماعه و سعی بکنه، و علم تجربی هم که علم همین ویژگی رو داره، باید بذاره کنار بقیه مسائلی که وجود داره. اما بعد از این که معلوم میشه همین مسئله ای که اصل علیت مبدا عدم تناقض و مانند این هاست، خود این اصول که علیت رو چگونه تفسیر بکنیم، این یه نوع معنا بخشیست، انسجام معناییست که اینا از راه تجربه به دست نمیاد. حالا میرسم به این. آره بله، اینو میرسیم، اینو عرض میکنم، متوجه شدم قبلن هم گفتید، میام به این مثلا. تو این ادعا اینه، اما این ادعا رو نمیتونن پوزیتیویست ها اثبات بکنن. معلوم میشه که ده ها گزاره یک ارزشی رو گرفتن یا بر اساس اون چیزایی که عقیده دارن و از دیدگاه اونها علمی است در ساختار این معرفت علمی دخیله، این یک. و بعد نسبت به خیلی از گزاره‌های دیگه که میتونه ساختار علم رو هویت بخش باشه موضع منفی دارن، اونا رو اجازه راه نمیدن. مثلا این تفسیر پوزیتیویستی از علم این اصل علیت رو قبول داره، مبدأ عدم تناقض رو قبول داره مثلا و این نظم، اما علیت رو با یک معنای خاصی توالی زمانی و مانند اینها داره میگیره و نظم رو با یک معنای خاصی داره میگیره و این یه پیش‌فرضشه که جهان طبیعت مستقل از جهانهای دیگه قابل شناختن هست. یه پیش‌فرض است که ما با صرف نظر از یک هستی مقدس هستی‌های محدود رو داریم فهم می‌کنیم. حتما باید دور بذارید کنار. و حالا که یا هستی مقدس هست یا نیست، بین نفی و اثبات واسطه‌ای نیست به تعبیر امام در اون گفتگوی با اون زندیق امام صادق علیه السلام هستش. بین نفی و اثبات که دیگه واسطه نیست، یا هست یا نیست. اگر او باشه آسمان زمین رو اینطور تفسیر کردن غلطه. شما فرضتون رو گذاشتید که با صرف نظر میگید من کاری ندارم هست یا نیست، اما این جهان رو میخوام مستقل از این غیب و از اون امر محیط و از اون حکمت فراگیر، اگر او باشه اینا جز آیات و نشانهای او نمیتونن باشن، این ربط به اونن، معنا رو بعد جای دیگه جستجو بکنید. اگر نباشه حالا مستقل دارید میبینید. این میگه من کاری ندارم، این شکلی دارم فعلا میبینم. شما کار داری، چون اگر او باشه این دیدن شما یه دیدن غلطی است، شما اون رو گذاشتید کنار. پس لذا واقعا این علم نسبت به امر قدسی و مقدس موضع داره، غیر دینی است، یا به تعبیری اگر جلوتر بدیم ضد دینی است. ضد دینی است چرا؟ چون اگر معرفت علمی و معرفت تجربی محدود شد و مفاهیم متافیزیکی مفاهیم برساخت شدن، ایدئولوژی شدن که فقط کار کرده اجتماعی و تاریخی و مانند اینها دارن و کشف در اونها وجود نداره، این کاری که رخ داد و علم محدود شد به دانش تجربی، اون موقع شما به لحاظ منطقی امکان زیست دینی رو گرفتید از جامعه‌ای که علم داره. چرا؟ چون اول الدین معرفتو. اگر شما معرفت خداوند رو بگید دیگه علمی نیست، در این گفتگوی که حالا ما امروز صبح و هفته پیش اصول کافیمون همین بحث بود و کتاب توحید، قال له السائل به امام علیه السلام، اون سائل که یک زندیقی است، میگه فانا لم نجد موهوما الا مخلوقا. این چیزایی که شما دارید میگه در عقل ما میاد و آنچه که در عقل هست این یک برساخت ذهنی ماست مثلا، یا یه تفسیر دیگه هم میشه کرد که آنچه که عقل میبینه این یک امر مقدس، یک امر متافیزیکی نیستش، یک امریست که حدوث زمانی داره و توی همین افق میبینیم، نبوده بود شده. قال ابو عبدالله، این امام صادق علیه السلام فرمود لو کان ذلک کما تقول، اگر اینطوری میگید هرچی را که ما عقل میتونه بفهمه امور زمانی تدریجی حادث و مانند اینها هستن، لکان توحید انا مرتفع، ما دیگه تکلیف به توحید هم نداریم، چون علمی به اون نمیتونیم پیدا بکنیم. لعنا لم نکلف غیر موهومه، ما به آنچه که جز به آنچه که به وهممون در بیاد و به عقلمون در بیاد که تکلیف نداریم. اگر هیچ شناختی ما نسبت به اون نداشته باشیم چگونه میتونیم که مکلف باشیم؟ اصلا دینی زیستن به لحاظ منطقی هست میشه. این یه طرف قضیه است، اون طرفش اینه اول الدین معرفتو. اگه تو در واقع داری میگی معرفتش ممکن نیست، بس اول راه رو از اول سد کردی و بستی. من وقتی که نماز صبح میخونم قصد قربت میکنم، اینجا یعنی قصد تقرب به یک حقیقتی میکنم که متعالی است. اگر شما بگی همچی حقیقتی اصلا ما نمیدونیم هست یا نیست، این چطور قصد تقرب میتونید بکنید؟ میتونید برگردید بگید که حالا احتیاط بکن، یعنی به این سرعت نگو، اما این احتیاط بکن یه مقدمه است برای که اون سرعت رو بشکنه. هنوز راه زیاده برای این که بلکه اصلا شما میگه چه احتیاطی؟ اگر شما کلن بگی راه بسته است، من برای چه احتیاط بکنم؟ امکان شناختی وجود نداره. هر چی تو این حوزه بگی اینه برساخت، یه ایدئولوژی است، یه چی امری ماننده اینه. این چطور ممکنه جامعه به لحاظ منطقی دیندار واقعی بمونه؟ لذا علم تجربی، تفسیر پوزیتیویستی واقعا تا بن دندان به لحاظ منطقی موضع گرفته در برابر زیست دینی. نگید که حالا اینا میگن که امور تجربی اینگونه باشه و مسائل ارزشی رو با راه‌های دیگه میشناسیم. خب این حرف درستی است، این دیگه پوزیتیویست نیست، این نوع تفسیر از شناخت نیستش. اون شما عقلم به امان یک منبع معرفت پذیرفتی، وحیدم پذیرفتی، تازه وقتی هم که پذیرفتی باید رابطه ها اینا رو بپذیری. یعنی بگی بعد شناخت تجربی مستقل از شناخت عقلی کار میکنه، شناخت عقلی هم یعنی اونا بعد بحثای بعدیست بالاخره دیگه، اون موقع شما پوزیتیویست نیستی. خب این ساختار معرفت علمی یک دانش محدودی میشه. اگر بتوانید استقلالش رو حفظ بکنید، معرفت علمی راجع به ارزش ها حرف نمیزنه، این یک دانش صرفا ابزاری میشه. علم ابزاری است دیگه، راجع به ایدئولوژی ها اینا نمیتونه حرف بزنه. میخوام قدر و منزلت معرفت علمی رو بدونید. این جناب سیرایت میلز در این کتاب بعد نقدی بر جامعه شناسی آمریکایی به ترجمه دیگه هم داره، این یکی دو ترجمه خود، اونجا یه نوع مرثیه میخونه برای علوم اجتماعی ساینتیفیک که چگونه تکنوکرات شده، راجع به رسالت های اجتماعی شده دیگه نمیتونه حرف بزنه. جامعه شناس مرحوم شریعتی هم یه بحثایی داره که چگونه سر بازار اینا رو میارن مثل که برده میفروختن، حالا این اینقدر درآمد داره این رشته، اصلا پول رشته هاشو تراست ها و کمپانی ها میدن به خاطر نیازهایی که دارن. آقای حسین عطاس در ایران یه تحقیقی رو کرد، این تحقیق رو فولکس واگن آلمان بود که بودجهشو تأمین میکرد محض رضای خدا برای وصول به حقیقت. نه، هیچ کس برای وصول به حقیقت بودجه نمیذاره. این هورکایمر توی این مقدمه کتاب خسوف خردش میگه امروز توی این جهان هیچ ساحتی برای و هیچ جایی برای حقیقت باقی نمونده. اگر یک کسی دغدغه حقیقت داره توی زندگی خصوصی خودش یک جایی باید کار بکنه. یعنی فکر بکنید سازمان‌های علمی، نهادها یه بودجه رو مستقلن میذارن محض رضای حقیقت. نه، اول بودجه رو که میخواد بذاره میگه که این فردا به من چه مقدار سرویس میده. بود الان بیشترین، اگر آمارهای مربوط به، من حضور ذهن ندارم اما دیدم این آمارها رو به مناسبت‌های مختلف توی آمارهای پژوهشی که در سطح جهان کشورهای مختلف دارن، ایران داره، مقایسه‌اش ما خیلی فاصله داریم، اما این بودجه‌های پژوهشی اصلاً در توان دولت‌ها نیست که اینو تامین بکنند. بودجه‌های پژوهشی رو نوعاً تراست‌ها، کارخانه‌ها، کمپانی‌ها، شرکت‌های عظیم تامین می‌کنن. حتی توی کشورهای شرقی مثل کره جنوبی و مانند اینا بودجه های زیادی دارن، اما این بودجه ها رو اونا میدن. این بودجه گفت کاسه به جایی رود که قدح آید باز، به خاطر اینکه اگر این بودجه رو نذاره فردا این تکنولوژی رو اون یه مقدار ارزانتر یا کارآمدتر در بیاره، این به خاک سیاه میشینه و کلن بازار رو از دست میده. لذا پیشا پیش بعد بودجه بگذاره تا بتونه بازار رو از رقیب بگیره و بازار خودش رو حفظ بکنه توی ماجرا. این میشه یک علم ابزاری. علم مثلا هویت ابزاری پیدا میکنه و بعدن که یه مقدار بحثای پست مدرن پیش میاد و معلوم میشه ساختار علم به حوزه های ارزشی وابسته است، ابایی از اینم ندارن. این در واقع تفسیر پراگماتیستی از علم میکنن. بله، یه ابزاری است برای سود و فایده‌ای که برای ما داشته باشه، یه نوع عقلانیته. من تا عقلانیت، عقل در اینجا به معنای نوری که عالم رو نشون میده نیست، یک ابزار نرم برای زندگی است. این عقلانیت که ابزار نرم برای زندگی است، اغراضش فرق میکنه، یا سلطه است میشه علم، یا فهم طرف مقابل است، این میشه عقلانیت ارتباطی، یا یه نوع رهایی سازی است و این بحثا باشه، آزادی است که آزادی اراده است، یعنی اراده من ذیل اراده دیگری قرار نگرفته باشه، این میشه رهایی بخشی میشه و این میشه عقلانیت انتقادی. عقلانیت انتقادی، عقلانیت ارتباطی، عقلانیت ابزاری که هابرماس میگه، او به دنبال این نیست که توی اینا کشف حقیقت و اینطور مسائل، اینا مقاصدی است که ما با این نوع برساخ کردن این معانی شروع بهش میرسیم. یه جا آزادیمونو به دست میاریم، یک جا ارتباط با دیگری و فهم دیگری رو که برای زندگی مشترک با هم دیگه کردن، فهم به این معنا که حالا بتونیم با هم یه تعاملی داشته باشیم، و یه جا هم کاملا تسلط هست و سلطه هستش، چه میخواد توی حوزه علوم انسانی باشه چه غیر اونا، چون غرض پیشبینی و پیشگیری است. حالا تناقض میرسه، تناقض کیلو چنده، ما اصلا دنبال این چیزا نیستیم. همینطور شما مثلا توی فیزیک کوانتوم سالهای زیادی این انیشتاین مخالفت میکنه، فیزیکدانان مخالفت میکنن، چون یک سری اصول شناختی رو میخواستن رعایت بکنن. بعد نه، اینجا آقای سخاوتیان رسالهشون راجع به این مبنای فلسفی فیزیک کوانتوم بود، حالا شما که رشتتون هم فیزیک شما هستید، بله، اونجا اینه که با یک روش پراگماتیستی، یعنی مکتب کوپنهارک مبناش یک مبنای پراگماتیستی نسبت به مسئله است تا بتونه این گونه عالم رو یه تفسیر بکنه. در نتیجه این مفیده. حالا شما بله لازم نیست که یک نظم عقلانی یا دغدغه حقیقتی رو اینجا وجود داشته باشه، دغدغه جواب دادن رو و نتیجه عملی گرفتن برای شما مهمه، همین بیشتر نیست. خب حالا این ساختار درونی معرفت علمی چی میشه؟ تو این دیدگاه ها دارم میگم، توی دیدگاه هایی که جلوتر میایید این کاملا در خدمت اغراض غیر علمی قرار میگیره. جایی هم که میخواد تفسیر پوزیتیویستی داره، معرفت علمی یک معرفت صرفا محدودی است که در حد یک دانش ابزاری است. اما توی جهان اسلام که دارید میاد، معرفت علمی محدود نیست به دانش تجربی و این قلمروی که ابزاره، چون عقل میاد راجع به خود ارزش ها، راجع به متافیزیک، عرصه ای از فرهنگ نیست که علم اونجا ورود نتونه داشته باشه. گزاره هایی که گزاره های ارزشی هستن در تکوین علم دخیل هستن، هم ارزشی به معنای متافیزیکی که اونها میگن ارزشون، ارزشی بایدها و نبایدها و مانند اینها باشه، متافیزیکی که هستیه، منتها چون در اونجا گزاره های هستی شناختی اینجا صدق و کذب نداره، ما دوست داریم میپذیریم، اینا رو ارزشی میدونن، یعنی به باید ما وابسته هستن. علی ای حال بخشی از این گزاره ها که گزاره های متافیزیکی هستن، قوام بخش دانش های علوم تجربی هستن، یعنی توی ساختار درونی معرفت تجربی وجود دارن. برخی ها حمایت کننده و دوام بخشش هستن یا ممکن کننده شن، یعنی شما باید دغدغه حقیقت داشته باشید، به عنوان مثال دغدغه حقیقت داشته باشید و یا پیش‌فرض‌های خودتون رو دخالت ندید، گوش بکنید، علم استماعه، از هم متافیزیکش استماعه، انفعال چشم باز کردن و گوش باز کردن. میترسم وقت گرفته بشه. تو این روایات که راجع به علم داریم، یه روایت تصریح داره در همین کتاب علم در کتاب فضل العلم اونجا 4-5 مرحله برای علم گفته میشه. اول شنیدن است، حفظ کردن است و ماننده اینا، آخرش عمل کردن است و نشر دادن و عمل کردن. اینا 6 مرحله حدودن برای علم اونجا ذکر میشه. خب اینجا غیر علم نباید در علم اثر بگذاره، اما گزارای متافیزیکی داره اثر میذاره، خودش علمه. یعنی علوم تجربی هویت خودشونو به علوم عقلی وابستند، واقعیتشون هم به دغدغه‌های اخلاقی حقیقت جویانه عالمان مثلا وابسته هستش. چه علمی رو فرا بگیریم، چه مقدار بودجه بگذاریم، اینطور مسائل، خب اینا ممکن میسازه علم رو، اینا دوامش رو و یا امکانش رو فراهم میاره، اما قوامش به یک سری گزاره‌های متافیزیکی است. هر دو اینا میتونه علمی باشه. یعنی علم به شما باید بگه که سراغ این علوم الان برو اولویت داره، ولو این گزاره که سراغ این علوم برو قوام این علم نیست، این علم قوامش به اون بحث علیت، مباحث دیگه و امور تجربی است و غیر تجربی است. مجموعه این اخلاق هم و گزینش هم و برنامه ریزی هم و بایدها هم و نبایدها هم میتونه علمی باشه. یه مرتبه دامنه طلا هم خود علم گسترده میشه و هم ارتباطات درونی علم فرق میکنه با هم دیگه. و اینجا همون یه عرصه جدیدی میاد که علوم در یک سطح قرار نمیگیرن. با یه عبارت اینا دانش‌های ابزاری هستند و بعد دانش‌های ابزاری تفاوت‌هاشون به چیه؟ به خود علم نیست، به اون مقصدی که شما دارید می‌خواید که پیروز بشید. شما فنون نظامی رو باید بیارید. هواپیما خیلی از این صنایعی که رشد کرده به خاطر جنگ‌های جنگ اول و جنگ دوم مانند اینا، یا می‌خواد این درآمد اقتصادی داشته باشه، اینجا بودجه می‌ذاره و کار می‌کنه. اولویت ها به خود ارتباطات درون علم تعریف نمیشه، اما اینجا اولویت ها به ارتباطات درون علم تعریف میشه. متافیزیک و مباحثی که در سطح کلان اصول اصلی رو بیان میکنه، اول اینا علمه و بعد اینها معنا بخش و قوام بخش علوم تجربی است. اینا مهمتر دیگه، جلسه پیش هم اشاره کردیم علم توحید مهمتر است از بقیه علوم و برخی از دانش‌ها تعیین کننده هویت دیگر علوم میشن، اما اونا هم علم هستن، علوم در یک سطح نیستن، بنای برخی از معرفت‌های دیگر ایجاد میکنن و برخی تجویزهای این که سراغ این دانش رو برید و اون دانش رو ندید برای شما بیان میکنن. این که نفع چیست و این که کدام مسئله انفع است، این به خواست من و شما ربط نداره، اینم یه کار علمی است. علم به شما میگه کدوم علم میگه، ممکن علم اخلاق بگه یا علم اجتماعی بگه. ساختار درونی معرفت علمی رو که علوم با هم دیگه چه نسبت هایی دارن، ابن سینا در برهان شفا یه قسمتی بیان میکنه که علوم در طول هم چگونه با هم ارتباط دارن و در عرض هم چگونه با هم ارتباط دارن. برخی ها ارتباط های متقابل دارن، برخی ها ارتباط های هویت بخش یک سویه دارن، ارتباط طرف دیگه شون هویت بخش نیست. مثلا متافیزیک که قوام بقیه علوم رو حفظ میکنه، این که واقعیتی هست، راهی برای واقع هست، راه در راه بودن خودش معصومه، رونده خطا میکنه، هیچ کدوم از این گزارا تجربی نیست، از تجربه دست نمیاد. شما اصل واقعیت زیر سوال ببرید، همه علوم تجربی زیر سوال میره. حالا چرا واقعیتی هست، این راه اثبات میکنه یا این بدیهی اولیه هست؟ یعنی کسی که انکار او رو داره میکنه باز داره اثباتش میکنه. کسی که میگه هیچی نیست، واقعا میگه هیچی نیست و میگه اصلا نمیشه شناخت، واقعا میگه نمیشه شناخت که هیچی نیست، یعنی از شناخت گریزی هست. پارادوکسیکال امکان این گزارها امکان تردید توش وجود نداره. یه توجهی به اینها بشود، این بدیهی اولیست برخی از اینها. اگر برهانی آورده میشه تنبیه داده میشه. بدیهی های اولیه برهان میشه آورد برای بداهتشون، نه برای اصلش. بله. بله، مثل پوزیتیویستای عقلانیان مثلا.
عملاً هم در خارج بیش در
نتیجه دارن میگیره.
نتیجه میگیره.
آره.
پس اینجا
نتیجه میگیره
واقعیه یا
بله. بله. نه. این که این رو چون عملاً اینا میگفتن، عملاً هم نتیجه میگرفتن. خب؟ عملاً نتیجه میگیرن، الان میگیرن. اما اون قسمتی که میگفتن ربطی با گزارهای متافیزیکی نداره، خودش متوجه شده اینطوری نیست. یعنی تطبرات که فلسفه علم پیدا کرد اینطوری نبود دیگه، و میشن باشون بحث کرد که اینطوری نیست. آیر که توی حلقه وین بود اونقدر عمق کرد که نیمه دوم قرن بیستم توی این مصاحبه‌ای که مکی با او داره بخونید، میگه ما خیلی از اون چیزی که توی حلقه وین میگفتیم خودش متافیزیکی بود. همین که تنها راه شناخت جهان حسه و عقل و اینطور چیزا راه شناخت جهان نیستن، اینا با حس به دست میاد. این خودش یک گزاره حسی است یا یک گزاره است که معرفت حسی نیست، اما مبناست برای پوزیتیویستا. حالا اون بعد یک مشکلات دیگه هم پیدا کردم به لحاظ کیفیت. این به لحاظ کیفیت که فکر میکردن حس شناخت قطعی و یقینی میده و شناخت علمی میتونه بده از راه استقرا، با مشکل استقرا مواجه شدن و به اصل اثبات رفت زیر سوال. گفتن حس میتونه ابطال بکنه، اینم از دستشون گرفته شد. چرا؟ چون خود ابطال وقتی رخ میده که اجتماع نقیزه محال باشه، و اگر اجتماع نقیزه محال نباشه ابطالی رخ نمیده. اجتماع نقیزه محال مقوم ابطال پذیری است و خودش تجربی نیست. پس ببینید هم خود ابطال پذیری روی یک مبنای نشسته که ابطال پذیر نیستش. یعنی محاله، یعنی اینکه آنچنان نیست که تا به حالا رخ نمیده، ندیدید، ندیدیم، ندیدند و نمیتوانستن ببینن، نمیبینیم، نمیتوانیم ببینیم، نخواهند دید، نخواهند توانست که دید. اگر یه موقع دیده باشن غلط کردن دیدن. یعنی بله، اینه دیگه، محال همینو میگه. یعنی اگر یه جایی دیدید که این شکسته است، چش داره نشون میده شکسته است، دست میگه، یه خطایی رخ داده، بگردید خطا رو پیدا کنید. اینجا چیز
اون قسمتی هم که نتیجه میگیرن اونم مورد چالش واقع میشه دیگه. حالا اینکه اونجا میگه زهر الفساد،
بله،
بله.
حالا
کسبت ایدل ناس
دقیقاً اینه. بله،
محیطزیستو تخریب کردی، بله، یک صنعت غیر حکیمانه راه انداختی.
بله.
به پیامد
ما میتونیم بحث کنیم که واقعا سود و فایده
بله
چیه.
بله. یعنی اونم
اونا
نیست،
اونا توی اونجا سود و فایده آنی که برای خودشون تعریف کردن رو میرسن،
گرفتار مثلا
اما واقعا
توهمی شدن.
بله، این سود حسی و بله، این سود
سعادت ظنی و وهمیه دیگه، نه سعادت حقیقی.
بله. حالا این که توی اون حوزه سود و فایده ما میتونیم علم داشته باشیم و یا به گرایش خودمون مراجعه میکنیم، فقط اراده است که اینم اول کلام هستش. میتونیم بحث داشته باشیم و اینجا هم علم میتونیم داشته باشیم، بحث فطرت میتونه باشه. این
نظام ارزشیش رو تغییر
داده. بله، بله، و اونجا در واقع سود حسی است یا خیالی است یا لذت حسی و خیالی است. اینا ابن سینا توی بله توی اون نمط هشتم فی البهجت و سعاده میگه لذت چیه، الم چیه. یه عده میگن لذت همیناست. بعد نشون میده لذت‌های دیگری غیر از اینا هم هست که خیالی است و وهمی است، از حسی فراتره. بعد یه قدم جلوتر میره میگه لذت دیگه‌ای هست که خیلی فراتر از اینه، اون لذت عقلی است که با اینا اصلا قابل قیاس نیست، و سعادت از این سنخ است. یعنی لذتی است که توی اون حوزه میاد، زوال نداره. و آیا انسان با توی افق لذت حسی واقعا لذت میبره یا بر استرسش افسوده میشه؟ اینجا مرگ یه چیزیست که فرهنگیست که لذتش لذت دنیاییست، اصلا قابل تحمل نیست، باید یاد بگیره مرگ رو فراموش بکنه. این رو فارابی داره که مدن جاهله یا مدینه جماعت مدینه است که یاد معاد در او کنار زده میشه و فراموش میشه. این پدیده تاریخی هم وجود داره دیگه، یعنی تجربه تاریخی هم هست، تعمیم هم دادن، یعنی توی اگزیستانس ها وقتی به این مسائل پرداختن این استراب رو توی این عالم تجربه کردن، اما این سرنوشت محتوم انسان دانستن، تهوع رو، استراب رو، بله اینو میرسه. خب اینجا منزلتی هم اگر بخواد و رتبه بندی هم باشه، رتبه بندی در واقع توی خود پوزیتیویست ها هم بر اساس شناخت علمی نمیشه، این به عوامل بیرونی و ارزشی باز میگه، این ابزاره. توی کتاب دانشمند و سیاستمدارش ببین همش دائما همینو میگه، میگه باید و نباید رو به اسم علم نگید، اینو برو توی حزب اونجا شروع کن گفتن، این علم باید باشه، اون علم نباید باشه، این دیگه علمی نیست، این به حوزه فرهنگ برمیگرده، به گرایش ها باز میگرده، اصلا حوزه علم نیست. اما توی تفسیری که قرآن و روایات از علم بیان میکنن، علم به دانش تجربی محدود نمیشه، معرفت های دیگه هم معرفت علمی است و معرفت تجربی روی بیس معرفت های غیر تجربی نشسته، بخشی از اونها هویت بخشن، بخشی از اونها مدیریت کننده هن. یعنی باید و نباید میگن، باید و نباید ها هم علمی است، تو این زمین هم میتونه کار، اونجا هم میتونه، بله، یعنی این درسته یا غلطه، حالا باید و نباید ها رو یا عقل عملی میفهمه، حکمت عملی میفهمه با قوه عاقله، و یا این که با کمک وحی و نقل میفهمه. لذا فقه که راجع باید ها و نباید ها حرف میزنه علمه، راجع به ارزش ها حرف میزنه علمه، مثل غزالی و ماننده اینها، اینا رو جز اشرف علوم هم میدونن توی این مسائل، و در این علوم البته از نقل ما خیلی استفاده میکنیم، اما فقط نقل هست یا عقلم هست باز بحث خودش داره. برخی از علوم حس خیلی جولان داره، برخی از علوم حس خیلی راجل اونجا هست، بلکه مانع هست، کمک هم نیستش. برخی از علوم عقل مفهومی کلن راجل هستش. این تعبیر جناب صدر المتعلهین در رساله سه اصله، همان گونه که حس از ادراک اولیات مسائل عقلی عاجز است، عقل در ادراک اولیات مثل مسائلی که بعد از موت هست، هست و ثواب هست و جزا هست، من هر قدمی که ما برمیداریم یا توی بهشت یا دوزخه، این قدم من کجاست، در ادراک اولیات اینا هم عاجزه و به کمک نور وحیه که میتونه این مسائل رو بفهمه. خب یه ما توی بحث سعادت، غرض و غایت چگونه رفتار بکنیم که رضایت الهی باشه و مانند اینها، اینجا جای وحیه و وحی و علوم نقلی بیشتر جولان داره و کار میکنه و عمل میکنه. حالا نسبت سنجی بین اینها شکل میگیره. توی اولین مرتبه علم توحیده، اون جهان بینیست که برترین علوم میشه نسبت به سایر علوم. بعدن علوم ارزشی و اخلاقی است. نهایتش اینه که علوم ابزاری است، که اون علوم ابزاری هم باید مفید باشه. حالا این روایت رو نگاه بکنیم، دیدید این روایت رو که اولا اصل علم، حالا باز بیشتر از این هم باید دنبال کرد، یه مقداری بگم باز یه فاز دیگه از بحث رو امروز بتونیم شروع بکنیم. خوبه، این محمد ابن الحسن و علی ابن محمد، عن سهل ابن زیاد، عن محمد ابن عیسی، عن عبید الله ابن عبدالله دهقان، عن درست الواسطی، عن ابراهیم ابن عبدالحمید، عن ابوالحسن موسی علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام، قال امام از رسول الله بیان میکنه، دخل رسول الله صلی الله علیه و آله المسجد فاذا جماعت قد اطافوا برجل فقال ما هذا، ف فقیل علامتون. عده گرد یکی جمع شده، گفتن پیامبر فرمود چیه این؟ گفتن یه علامه ایس اومده و مردم دارن. فقال و من علامه؟ فقالوا له اعلم الناس به انصاب العرب و وقائعها و ایام الجاهلیه. علم ایام و حوادث عرب رو داره و انصاب رو داره. و الاشعار و العربیه. قال فقال النبی صلی الله علیه و آله ذالک علم لا یضر من جهل ولا ینفع من علم. ثم قال النبی انما العلم ثلاثه آیه محکمه و فریضه عادله و سنت قائمه و ما خلاهن فهو فرض. اینجا یه نوع ارزش گذاری بین علومه. علامه پیامبر نفرمود علم الانساب علم نیست. جهان مدرن با علوم جهان اسلام و علوم قرآنی و علوم روایی ما گفت اینا علم نیست. شما حوزه متافیزیک علم نیست. امام فرمود این بله، اما علم غیر نافع است. اینجا شما علم اونه که از راه حس به دست میاد توی تقسیم بندی های مدرن، یا راجع به هستی هایی است که مستقل از انسان میشه علوم طبیعی، یا راجع به هستی هایی است که با اراده انسان عرصه حیات انسان میشه علوم انسانی. اما علمه باید تجربی باشه. حالا عرصه حیات انسان ویژگیش اینه که با معنا زندگی میکنه، معانی رو میسازه و زندگی میکنه، زبان داره، گرایش داره، عقیده داره. اینها فهمه، اینها علوم انسان. ما تو فارسی به اینا میگیم علوم انسانی، فرهنگ یک جامعه رو. انسان شناسی علم نیست، جامعه شناسی علمه، مردم شناسی علم نیست. این آداب و رسوم رو فهمیدن، اینا روشاش مشارکتیه، با اونا زندگی کردنه. اینا هیومانیتیزه، انسان شناسی هیومانیتیزه. ما هیومانیتیز رو به فارسی علوم انسانی ترجمه کردیم، اشتباهه. هیومن ساینس یا سوشال ساینس که بیشتر سوشال ساینس میگن و هیومن ساینس کار میبرن، دانش هاییست که با روش تجربی تئوریزه میکنه که چرا این مردم اخلاقشون این شکلی شده، اونشون شکلیه، و سعی میکنه با روش های تجربی بگه چرا اینا دیندارن. چون مثلا تکنولوژیشون ضعیفه، چون عقلشون کمه، چون میترسن، اینطور مسائلی. حالا با شواهد تجربی باید نشون بدی نه، یه جامعه تکنولوژی داره، بازم این تئوری غلطه، تئوری یه چیز دیگه است. مثلا وبر میگه که به این چیزا ربط نداره، وبر نه، پیتر برگر، این اصلا انسان بدون دین نمیتونه زندگی بکنه چون یه نیازش رو مرتفع میکنه، همین. اما باز به این معنی نیست که علمی است، کارکرد داره به دلیل کارکردهاش. حالا کارکردش یا یه امر تاریخی میگه یا امر مدرن میگه همیشگی میگه، ایناست. اون تئوریزه کردنش اون ساینسه، اما خود این مطالب اینا ساینس نیست. حقوق ساینس نیست، فقه ساینس نیست، کلام ساینس نیست، فلسفه ساینس نیست، علم نیست. اینها نوعی معناست که انسان ها فرهنگه و اینا رو باید فهمید، جزئیات چه کار کرد، وقت میذارن، کارم میکنن، اما یه نفس الامری و چیزی توی این بحثا وجود نداره. توی اونجا ببینید معنای مدرن علم میگه اون اصلا معنای قرآنی علم، علم نیست. این علومی که میگید علم نیست، اما پیامبر نگفت علم الانساب علم نیست، گفت این علم نافع نیست. حالا چرا گفت نافع نیست؟ چون اونا چرا میگفتن نافع؟ اصلا مناسبات و روابط اجتماعی شبه جزیره بدون علم الانساب فرو میریخت. شما اگر این حافظه تاریخی آدم ها رو می گرفتی که صبح پا می شدن مال کدوم قبیله هستن و کدوم قبیله چند تا خون بر دیگری داره، اصلا هویتش کلن از دست می داد، همه حقوقش از بین می رفت، چون حقوق قراردادهای بین اقوام بود، همه از بین می رفت. لذا این علم هویت بخش بود برای، و این رو کسی که این علم رو می دانست می گفتن علامه است و خیلی هم لازم داشتن، اصلا عالمانشون همینا بودن. پیامبر اومد این علم رو برد سر جای خودش نشون. اصلا این علم الان ضرر داره، این علم مانع از یک هویت جدیدی است که نسب انسان با خداونده. به جای سار قبیله سار الله گذاشت، خون قبیله به قبیله، به جای این که این قبیله و اون قبیله خلیفت الله گذاشت. و بعد انما اکرمکم عند الله اتقاکم تقوا رو گذاشت و روابط انسانی و بشری رو گذاشت، بشریت رو گذاشت، ناس رو گذاشت، عموم آدمیان رو گذاشت. این مفاهیم، این عموم آدمیان کجا وحدت میگرفتن؟ همه یه رب واحد داشتن به جای ارباب متفرق که هر کدوم، چون اونجا خون هم تفسیر اسطوره‌ای و آسمانی داشت، جهان مدرن اصلا تفسیر اسطوره‌ای و آسمانی هم نداره به هیچ سطحی، فقط زمینی محضه. اما اون رو یه علم غیر نافع دانست و مقابلش اون علمی رو آورد که انسان خود رو نه توی این مناسبات، توی ولا تکون و کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اگر علم النفس انفعه، این علم انفع در ذیل یک علم دیگری هستن میشه که او نفعش بیشتر از این اصلا این علم ممکن میشنه و اون توحیده، چون کسانی نباشید که خدا رو فراموش کردن خودشون رو فراموش میکنن. توحید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، توحید یک علمی میشه که لا یعدله شی، هیچ چیزی عدل او قرار نمیگیره، به همه چیز وزن میده، اصلا معنا میده، عالم رو عالم میکنه. بدون توحید شما عالم ندارید، عالم یعنی نشانه. یه هستی نامحدود اگر پا در میان گذاشت، پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیو و دد کیستن؟ همه سوال میشه. در عرض او، در طول او، او باز محدود میشه. هیچ راهی برای غیر او باقی نمونه جز این که نشانه او باشه، یعنی عالم باشه، کلمه عالم، آیه باشه. او رو ورداری همه مستقلن. بله بله بله، چه حدی از علم یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، مبلغ هست، ظاهر این زندگی دنیا رو میدونن میبینن، یعنی یک انسان ظاهر بین که از حقیقت مسئله غافل هست، عالم رو داره این گونه میبینه، یعنی این پرسپکتیو، این منظر، این معرفت رو داره بهش میده. منتها این ظاهر حیات دنیا رو به عنوان با عنوان ظاهر هم نمیبینه، چون اگر با عنوان ظاهر ببینه باطنی رو قبول داره، این ظاهر رو مطلق کرده، این او با خطا قرینه، یه چیزی رو دانسته. اونایی که رفتن توی تاریک خانه اومدن بیرون، هر کسی دست به یه قسمتی از فیل کشیده بود، یکی به پاش، یکی به گوشش، یکی به پشتش، همه اینها یه مبلغی از علم داشتن، حس یه آورده بود، اما همه اینها علم خودشون با خطا در آمیختن.
یعنی علمیه که به نظر میشه
با وهم پشتیبانی میشه، نه با عقل. بله، یعنی یه علم حسیست، یه علم خیالیست، یک علم وهمیست، مثلا این میتونه باشه، یا نه یه علم، تعبیر علی علیه السلام اینه که شبهه رو از اون جهت شبهه میگن که به یک حقیقتی آمیخته. اگه اینا از حقیقتی حظی نداشتن، اون غلط هم نمیتونستن انجام بدن. اگر اینها فیل رو گفتم فیل استوانه‌ای شکله، واقعا این علم، علم نسبیست، نسبی نه به معنای نسبیت فهم، نسبی نه به معنای نسبیت حقیقت، نسبی نه به معنای نسبیت مفهوم، نسبی نه به معنای اضافی بودن واقعیت، نسبی به معنای محدود بودنه. این 4-5 تا معنی راجع به نسبیت میتونیم، برخیاش غلطه، برخیاش درسته، ما علممون محدوده. الان این رو که اینجا داریم میذاریم، یا یک من بیام وسط، یا شما یه عکسی هر کدوم از من بگیرید، هیچ دوتا عکسی مثل من مثل هم نیست، اما همه عکسه، هر کدوم یه زاویه داره نشون میده. بعد وقتی که من میگم که فیل استوانه شکله یعنی این شناخت محدود خودم مطلق کردم، اون موقع خطا در میاد. اگر این رو در حد ظاهر میدونستم، کنار باطن میذاشتم، کنار اون بر میذاشتم، کنار اون بر میذاشتم، یه علم کامل تری میشد، به سوی کمال نزدیک میشد. اما این کار نکردن توی اون فیلم. این اهل دنیا هم یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، اما این رو به امان ظاهر نمیدونن. این همینه دیگه، یعنی اذعان به این که یک باطنی هم هست، یک آخرتی هم هست، و هم عن الاخرته چیه؟ غافلونه، در غفلت به سر میبرن. میگن ما یهلکنا الا الدهر، تمام شد رفت. همینه دیگه، بیش از این نیستش. خب عرض کنم که توی رتبه بندی در درون ساختار علم به نظر میرسه توحید در رأس همه این علومه. اشاره کردم روایتی داریم که اگر کلمه توحید در یک کفه ترازو قرار بگیره، آسمان ها و زمین ها در یک کفه دیگه، این برانا سنگینی میکن. یعنی چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. ما هستی ها عدم ها این هستی ها نما، هستی همه میشه متعلقه به او، اینا همه میشن آیات و نشانه های او، اما او که فرو میره، حالا همه هر کدوم برای خودشون یک کسی میشن، یه چیزی میشن و یه تفسیر دیگری داره میاد که واقع میشه و رخ میده. در ذیل اوست که انسان خودش رو میتونه بشناسه و بعد عالم رو میتونه بشناسه. یعنی لایه باز یه باب اینجا وجود داره توی همون کتاب توحید، پیدا بکنم، باب انه لا یعرف الا به، جز به او چیزی شناخته نمیشه. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، ما نبی رو به او میشناسیم. یا روایت دیگری است، لا یعرف احد احدا الا بالله، هیچ کسی هیچ چیزی رو نمیشناسه مگر به خداوند. میشه خدا رو گذاشت کنار شروع کرد تفسیر کردن؟ این تفسیرها توهمه، شناخت درستی از اینا نداریم. ضمن این که هر جا هم واقعا شناختی هست، حالا اگر به برهان صدیقین علامه طباطبایی نگاه کنیم، اولین چیزی که ما میتونیم علم رو وارد بکنیم اصل واقعیته، و اصل واقعیت رو بیان علامه طباطبایی اینه که با ضرورت ازلیه میفهمیم. یعنی اول چیزی که داریم میفهمیم اوست، و شما این رو از دستمون بگیرید، همه چیز رو از ما گرفتید، یعنی به وادی سفسطه کشته میشیم. خب بعد از علم توحید، علم اخلاقه، علم اینکه چگونه زندگی بکنیمه، چه مقدار. علم توحید علمیست که قوام بخش معرفت های دیگه. علم اخلاق و علم الاجتماع، اخلاق اجتماعی و سلوک اجتماعی، علمی است که وزن و نیاز دانش‌های مختلفی رو که نیاز داریم تعیین می‌کنه. ببینید توحید معرفت‌های دیگه رو برای اینکه گرفتار سفسطه نشن، به حقیقت برسن، تأمین می‌کنه. این متافیزیک، این دینی دیدن عالم، و اینو بردارید همه علوم فرو می‌ریزه. لذا این علم اعلاست. این بحث رو به خوبی ابن سینا مطرح میکنه که چگونه همه علوم به الهیات نیاز دارن. اگر شما متافیزیکتون الهی شد، همه علوم الهی میشه. اگر متافیزیکتون ماتریالیستی شد، همه علومتون ماتریالیستی میشه. این بحث رو که حضرت جوادان، این فلسفه است که اول مسلمان میشه و بعد همه علوم رو اسلامی میکنه، یا گرفتار خطا یا استراتژیک و راهبردی میشه، همه علوم رو از راه بیراه میکنه. این ربط منطقی است، متافیزیک. اما پس یک نقش قوام بخش و معنا بخش متافیزیک نسبت به همه علوم داره، هویت بخشه. فارابی میگه همان نقشی که متافیزیک برای همه علوم داره، همون نقش رو علم مدنی نسبت به همه علوم داره، به سایر علوم داره. منتها مال دو عالمه، دو جهانه. توی جهان نفس الامر متافیزیک هویت بخشه، توی جهان سوم و جهان زیست و زندگی این علم رو نگید، یک ان الباطله تموت و به ترک ذکره نگید تا بره. پدران منم هفتاشون رو بیشتر نگید، بالاتر نرید، قبراشون هم با خاک یکسان بکنید، چون اینا هویتشون با اینا بود، با این اقوامشون بود. وقتی که کم می آوردن سر قبرستوناشون هم می رفتن، الهاکم التکاثر حتی زورتم المقابر، اصلا مناسبات زیستی شبه جزیره روی اینا می چرخید. خب این شما مضرترین از این علم برای جامعه اسلامی در که 10 ساله 5 ساله 6 ساله اون الفت به برکت توحید بین اونها ایجاد شده. لذا بلاز تاریخی تا منافقین یه فرصتی پیدا میکردن خاطرات تاریخی رو زنده میکردن. این باید حسب بشه از حافظه تاریخی بره تا بتونه اون و نرفت، یعنی اون حافظه تاریخی دو مرتبه قدرت متناسب با خودش رو تحت عنوان بنی امیه جمع کرد، بنی عباس جمع کرد و مانند اینها مناسبات قبیله‌ای محور قرار گرفت. یعنی در خدمت اون ارزش ها این دانش که معرفت بود قرار گرفت. خب این حکمت مدنی است که میگه امروز این علم نافع نیست، مضر، بذاریدش کنار. این علم کدام علم برای همگان باید باشه؟ کدام علم در حد واجب کفایی است؟ یه عده‌ای باید داشته باشن. کدام علم اصلا واجب نیست، مستحبه؟ کدام علم مکروه؟ کدام علم اصلا فرا گرفتن علم اما فرا گرفتنش حرامه؟ شما چه کار دارید توی زندگی خصوصی دیگران جستجو میکنید ولا تجسسو؟ علم من میخوام، علم من اینقدر حقیقت رو دوست دارم، میخوام بیرم که واقعا این کار شوهر ما، مادر شوهر ما، اون یکی این یکی واقعا چه کار کردن، میخوام بشناسه. مثلا انسان شناسی میخواد، بی خود میکنی میخواید بشناسی. اینجا حرامه این قسمت. اون قسمت شما اصلا موظف هستی در اینجا با اماره و حتی اصول و اینا عمل بکنی، حمله بر صحت بکنی و ماننده این موارد اخذ نکنی، اما اون قسمت ها رو لازمه، اون قسمت ها رو باید فتانت داشته باشید. مؤمن دو سومش تغافل، تغافل باید داشته باشید، یک سومش فتانته. توی حوزه های دو سوم تغافله، یعنی وقتی هم که میدونی خودت بزن که نمیدونی. اون حالا یه بحث دیگه است. آره، این دو سوم تغافله یعنی سه سومش میفهمه، دو سوم خودش به غفلت میزنه، یه سوم اون خودش آشکار میکنه. یه سری اوضاع باید بدانی کاملا بفهمی. العالم و به زمانه لا تهجم علیه من لوابس، اما توی همین زمانه دو سوم با غفلت بگذر، با تسامح و مدارا بگذر. اصلا انگار نه انگار که میدونی، اما نه اینه که نمیدونی. اگه ندونی که نمیشد تغافل، میشد غفلت. این و اون بحث اکثر اهل الجنه باز راجع به حوزه معرفت و عمل و نسبتشون با خدا هستش. یعنی که این نسبت علم با مدارای اجتماعی چیست؟ این بحثایی که جان هیک داره یا مسیحیان داشتن و یا جهان اسلام داره خیلی خیلی جالبه، تفاوت‌ها خیلی جدیه اونجا. شما در مواجهه با دیگران توی مناسبات و روابط اجتماعیتون بر مدار ایمان و کفر اونها تعامل نمی کنید، بر مدار خلاصه منافق از کافر هم بدتره، اما تو موظفی که تمام حقوق شهروند یک متدین رو برای این رعایت بکنی داشته باشی.
یعنی اینقدر خودتو به تعامل میزنی که طرف آخر میگه که بکنه آنچون نیست.
اون که آره میومدن آره بله، این بود که پیامبر توی جنگ چیز بود دیگه، توی جنگ تبوک بود که اومدن و اظهار میکردن که ما یا جنگ دیگه ای بود مثلا این نمیتونیم، چون جبهه که میومدن بعد با خودشون وسایل و یا چیزایی هم میآوردن، کسایی که نداشتن نمیتونستن اینا، خب جبهه میومدن میگفتن نداریم یا این مشکل داریم، پیامبر میپذیرفت. خودشون وقت که میرفتن میگفتن آقا اوزونم، عجب آدم گوشی، هرچی هم میگه چرا زود باوره، باور میکنه. تعبیر قرآن اینه که تو منافق رو از لحن قولشون میشناسی. ما چطور یه بچه رو یه بزرگ رو از صداش میفهمیم بچه و بزرگه؟ یه انسان مثل پیامبر این با سیماشون، سیماشون هم نبینه، از پشت دیوارم که حرف میزنه میفهمیم منافقه. تو این شکلی اینا رو میشناسی، اما این داری رعایت مصلحت اونا رو میکنی. حالا این یه حوزه دیگری از بحث هستش که خیلی هم فضای خوبی از بحث هستش، توی نظام روابط اجتماعی باید مثلا این مسائل کار بشه و دنبال بشه. اما ما الان نظام علوم و روابط علمی است. این علوم به لحاظ ساختار درونیشون یک نظام دارن، بله مثلا یه برای ساختار درونیشون یک نوع نظامی بین اینها برقرار منطقن که هویت بخشه، برای ساختار اجتماعیشون یه نظام دیگری وجود داره که این از ارزش‌هاییست که بیان میشه و ذکر میکنه که چه بر اساس اون ارزش‌ها کدام علم باید برجسته بشه. به بعد دیگه نظام درونی نفس الامر علوم رو با هم دیگه نشون میده چه رفتی داره. این قسمت دوم توی جهان سوم و توی فرهنگ کدام علوم باید چه منزلتی و چه مقدار حضور داشته باشه، سهم هر کدوم چی میشه. برخی از علوم رو باید همگان داشته باشن، برخی از علوم باید توزیع باشه، برخی از علوم رو همگان نباید داشته باشن، برخی از علوم یک سری از منزلتهایی رو به عنوان منزلتهای اجتماعی میاره و کار میکنه. اینها یک قسمت دیگری از بحثی که حالا ما یک بخش این بود که نظام خود علوم با هم دیگه یه مقایسه با دیدگاه های دیگه کردیم که این نظام توی رویکردهای ابزار انگارانی چندان اینا برجستگی درونی ندارن، به عوامل بیرونی باز میگرده عمدتا، ارزش گذاری بین اینها و چه این دانش تجربی. علم چیه؟ مشاهده، فرضیه، آزمون، قانون نظریه، مثلا هر جای همینه دیگه. این علم با اون علم چه ربط داره؟ این تخصص های در عرض هم دیگه چه مناسبتی بین اینها چندان میتونه وجود داشته باشه؟ یه نوع نظامی رو اسپنسر مثلا بیان کرده که اینا قدیمی هم هستش، یا کنت بیان کرده که موضوع وقتی که پیچیده میشه علوم قبلی برای بعدی ممکنه کمکی بکنه، هی موضوعات پیچیده تر میشه. برخی ها هم تقلیل گرایی کردن، یعنی اون کلهای بعدی رو به علم پایینی ریداکشن میکنن و تقلیل میدن. مثلا با عصب شناسی و این حوزه فیزیکال وجود انسان سعی میکنن حتی روانشناسی انسان رو هم نادیده میگیرن به عنوان یک کل که یک علم باشه. الان تو این علوم شناختی که داره تو ایران رشد پیدا میکنه میره بیرون، بیس کارش عصب شناسیش و یه مقدار هم کارهای فنی رایانه‌ای و اینطور مسائل. دانشکده فنی دانشگاه تهران و با اونا همکاری میکنه و حوزه روانشناسی اون قسمت های بحث های عصب شناسی و اینا دارن کار میکنن. یه فضای دیگه رو هی تقلیل دارن میدن، اجتماعیش، فلسفیش، مسائل دیگه هی داره نادیده گرفته میشه و کار میشه. ما قوم اومد کمک بکنه بحثای فلسفیش رو، دوتا رشته اینجا تعیین کردیم، خروجی هاش الان رو دست همه مونده چه کارشون بکنن. مثلا رفت بنده خدا برخی ها آمریکا، جاهای دیگه، دورهایی هم دیدن اومدن، جذب این فضا نشدن. این مشکلاتیه که حالا باید فکر میشه توی قضیه. این نوعی بحث ریداکشن هستش. بین جامعه شناسان و روانشناسان دعواییست، بین روانشناسان و علوم پایه دیگه باز یک دعواییست، بین فیزیکدانان با همه بعدی ها همه رو میخوان با اینجا بیارن، و حالا که یه صورت نوعی کلگرایی داره میاد، احکامیست که قابل تقلیل به اون قبلی نیست. یک اینطور ردبندی هایی رو دارن در این حد هست که زمام همه اینها رو توی اون فیزیک داره، یعنی اون علم پایه‌شون هم از فیزیک شروع میشه و فیزیک مدعی میشه که بقیه باید بیان سر سفره ما بشینن. یه تحقیقی، رساله‌ای توی دانشکده علوم اجتماعی کسی کار کرد و تیپ‌های مختلف رو، محیط‌های آکادمیک رو، با یه روش مصاحبه و عمیق، مصاحبه عمیقی با افراد کرد. سکولارترین افراد توی حوزه محیط های آکادمیک ما اساتید علوم پایه بودند. ما فکر میکنیم که علوم انسانی است، نه، علوم پایه و مخصوصا مثل فیزیک و اینها که همه عالم رو توی همین مناسبات میخواد تقلیل بده و توی این فضا ببینه و کار بکنه. این ساختار، این در واقع حوزه تئوریک رشته فیزیک موجود هستش که داره کار میکنه. این یه نوع تقلیل گرایی هست، یک دعوایی هست در همین حد بین ماجرس. متافیزیک اینجا چندان نقشی رو ایفا نمیکنه، اما یه توی روایات و اینها که میاد، نه، توحید نقش اصلی از اون کل، از اون محیط، از آن حکمت، از آن قدرت و اون تجلی که این عالم در ذیل او داره میاد و ذیل او همه چیز داره معنا پیدا میکنه، این برش اینه، از این کثرت و از این بله. حالا بعد دیگه چون شما یک هستی مقدس رو پذیرفتی، همه کمالات از اوست، متعلق به اوست و اینا جلوه اوست، اینا بحثای بعدیه که بله و انسان میتونه اینطور باشه. بله، اخلاق. خب ظاهرا ساعت 4 داره میشه تمام.
بعدونم میگن لاهی محرم الاشیاء
کماهیه. بله، رب زدنی فیک تحیرا، نه فل عالم. اینجا تحیر در عالم میشه نهایت بحث، وقتی که میاد این علم از دست گرفته میشه، حیرت در عالمه. بعد برخی از این افرادی که حیرت در عالم رو گرفته شدن، از اون حیرت نبوی، اون حیرت در خداوند سبحان است، اسما و صفات الهی است. عالم کوچکتر از آن است که انسان رو به حیرت واداره. این عظمت الهی است که انسان رو به حیرت میکشه. و السلام علیکم.